لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم تفسیر سوره شعراء، آیات چهارم به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. در اول این سوره شعرا و سوره نمل و سوره قصص طاسین هست و در روایات جایگاه این سه سوره رو در روایات این گونه بیان میکنه که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود در بیان خودشون که اوتیت طه و طاسین من الواح موسی علیه السلام، و امام صادق علیه السلام فرمود من قرأ سوره طاسین ثلاثه، کسی که این سه سوره شعرا و نمل و قصص که طاسین میم اولش هست شب جمعه بخواند کان من اولیاء الله، یکی میشه از اولیاء الهی، دو فی جوار الله و کنفه، در جوار رحمت الهی و کنف و حفاظت و حمایت الهی قرار میگیرند. و لم یسبح فی الدنیا بؤس و ابدا، غم و غصه‌ای در دنیا به او نمیرسد، دوچار اندوه و غم و غصه نمیشه. و اوتی فی الاخرت من الجنه، اونقدر در آخرت از بهش بشتاده میشود حتی یرضا و فوق رضا، تا راضی بشود و بالاتر از رضایتش به او داده میشود. و زوجه الله مات زوجه من الحور العین، و خداوند صد همسر از حورالعین به او تزویج میکند. در روایت دیگری فرمود من ادمن قرائتها، کسی که قرائت این سوره شعرا را ادامه بدهد، لم یدخل بیته سارق ولا حریق ولا غریق، این اهل خانه دز بهشون نمیخوره، آتش سوزی نمیشود، غرق نمیشود. و من کتبها شربها، و کسی که بنویسد این سوره رو، حالا با ننوشته دیگه، با زعفرون با چی بنویسد، حالا با آب بنویسد و آب میوه بنویسد، بعد اونو بشورد بخورد، شفاه الله من کل دا، خداوند اون رو از هر مریضی شفا میده. این جایگاه این سوره در آیات اول که این حروف مقطعه هست، و در آیه دوم بحث کتاب مبین است، که این هم در چندین سوره قرآن اولش تلک آیات الکتاب المبین آمده است. و آیه سوم دلداری به پیامبر بود که پیامبر عظیم الشان اسلام اینقدر غصه نخورد. در شأن نزول این آیات میگویند پیامبر خیلی ناراحت بود، سالها در مکه تبلیغ میکرد، باز او رو شکنجه روحی جسمی اصحاب رو اینها، و بسیار ناراحت بود که در چهره اون ناراحتی ها مشاهده می شد. رضا بر این مبنا خداوند این آیات رو نازل کرد تا دلداری به او بدهد که تو داری جان خود رو از دست میدی برای که عده ایمان نمی آورن. نه ناراحت نباش، ما اگر بخواهیم میتونیم همه رو گردنشون رو بشکنیم، به تعبیر بنده فکشون رو پایین بیاریم، یعنی به ذلت و خاری و شکست بکشانیم اونها رو. در آیه بعد می‌فرماید لذا این آیات کتاب برای همه روشنه، اونایی که ایمان نمی آورن نه این است که برشون روشن نیست. لذا این که اول سوره ها حروف مقطعه میاد که رمزهایی بین خدا و رسول است، نامهایی از خداوند است، نامهایی از قرآن است، نامهایی از مکانهای مقدس است، یا اسم بعضی از درختهای بهشتی به صورت اختصار است، و به هر حال همه احتمالات در حروف مقطعه مطرح است. اما آیه چهارم، و این نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ما بخواهیم نازل میکنیم علیهم، بر مشرکین، بر کفار، بر اینایی که تو را ای پیامبر اذیت میکنن، بر اینایی که ایمان نمیآورن، بر اینایی که گردن کشی میکنن، بر اینایی که دشمنی میکنن و شرارت میکنن، از آسمان نازل میکنیم آیه ای رو نشانه ای رو از جلوه قدرت خودمون نازل میکنیم. نازل کرد ابابیل ها رو، لشکر ابرهه رو از بین برد. نازل کرد از آسمان سنگ باریدن بر قوم لوط را. اینا قبلا بوده دیگه. آیتن اون آیه رو اگر بخواهیم نازل میکنیم، فذلت اعناقهم، گردنشون رو میشکند. گردن به خاطر اینه که سر روش هست، طرف گردنش رو تکون میده. گاهی میگن فلانی گردن کلفته، گاهی میگن گردن ضعیف است، گاهی میگه گردنش رو میشکنیم، مثلا شاخش رو بشکن، یعنی قدرتش رو بشکن، یعنی اون غرور و تکبر رو بیار پایین، یعنی از سوار مرکب استکبار و کفر و شرک بیارش پایین. لها خاضعین، برای این جلوه قدرت الهی و این عذاب الهی رو موقعی که دیدن بلا فاصله همه خاضع و خاشع میشه. در جریان مباهله مسیحیان نجران تو مدینه، اطراف مدینه، تا آثار عذاب رو در آسمان دیدن فهمیدن که شکست مال اونهاست، بلا فاصله تسلیم شدن و حاضر شدن جزیه بدن و تسلیم پیامبر بشه. و همین جور فرعون روی آب تسلیم شد، ولی دیگه کار از کار گذشته بود، غرق شد. به هر حال این رو بدونیم، در مقابل خدا نیستیم، در مقابل احکام خدا نیستیم، گردن کشی نکنیم، استاب داده به رأی نکنیم. خودم میخوام بی حجاب باشم، میخوام لاک بدنم، میخوام هر کاری بکنم، اختیار خودمو دارم، پولم رو میخوام اسراف کنم، میخوام باش گناه کنم، اینا یعنی گردن کشی، اینا یعنی گردن کلفتی. در محضر خدا انسان باید تواضع داشته باشد، خاضع و خاشع باشد تا به عزت برسد. همه گردن کشای عالم در طول تاریخ، از فرعون و فرعونیان و نمرودیان تا بنی عباس و بنی امیه تا پادشاهان و امثال اینها چکار کردن؟ در آیه پنجم، و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. خداوند فرمود پیغمبر نیامد مردم رو من ذکر، تذکراتی، من الرحمن، از خدای رحمان، محدث، این تذکرات، تذکرات جدیدی بود، کتاب جدید اومد. موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام با تورات و انجیلشون رفتن، کتاب جدید قرآن آمد، پیامبر خاتم النبیین آمد، پیامبر و شریعت جدید آمد. اما موقعی که آمد، کانو انهو موردین، از این کتاب جدیدم، از قرآنم، از تذکراتم، از حرفای نو هم اعراض کرد. گفتن چی؟ گفتن اینا حرفا جدیده، ما باید راه نیاکانو بریم، ما باید راه قبلی ها رو بریم، ما باید کهنه پوش دیگران باشیم. یعنی اگر قدیمه، الان میگن آه قرآن مال چند صد سال قبله، اگر کتاب جدید ما میگن اینا جدیده، اون قبلی ها بهتر است. مثل نظام حوزوی و دانشگاهی میگن کتابای قدیمی رو بخونیم که قبلی ها خوندن، و از یه میگن نه کتاب جدید بخونیم، علوم جدید رو یاد بگیریم یا سبک جدید رو. همین امروز هم اختلاف هم در نظام حوزوی هست، هم در نظام دانشگاهی. عده‌ای میخوان همون کتابای قدیمی رو بخونن، عده‌ای میگن نه باید کتابای جدید رو خون. باید ببینید درستی کار کجاست. لذا میفرماد این مشرکین، این کفار، این مستکبرین، سخن جدید و وحی جدید و قرآن و پیامبرم که بیاد، اینها ادش اعراض میکنن. ادامه بحث جلسه بعد. و السلام علیکم.